ساعت 18، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. سپاه پاسداران کشته شدن 13 ایرانی در درگیری‌های اخیر سوریه را تایید کرد. نمایندگان دوره دهم مجلس روز شنبه در نشست‌هایی شرکت کردند. و علی مطهری از ارجاع پرونده مینو خالقی به شورای حل اختلاف قوا خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران استان مازندران با تایید کشته شدن 13 نفر از نیروهای سپاه این استان در درگیری‌های اخیر در اطراف شهر حلب سوریه گفت که 21 نفر هم در این درگیری‌ها زخمی شدند. پیشتر سپاه پاسداران استان مازندران در اطلاعیه‌ای خواستار حفظ آرامش و هوشیاری مردم استان مازندران شده بود. در این اطلاعیه که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، گفته شده بود در پی نقض آتش‌بس در اطراف شهر حلب توسط عوامل بنوشته این اطلاعیه تکفیری و حملات آنها به شهرک خانتومان بعضی نیروهایی که سپاه پاسداران آنها را مستشاری معرفی کرده کشته شدند. همزمان وبسایت روزنامه جامعه جمع متعلق به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران تصاویری از بعضی افراد اسیر شده منتشر کرده و نوشته که تعداد بنوشته این وبسایت قابل توجهی از نیروهای ایرانی در حلب سوریه کشته و اسیر شدند. بامداد جمعه دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داد که در جریان درگیری‌ها در شهرک خانتومان در حاشیه شهر حلب دست کم 73 نفر کشته شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که آتش‌بس موقت در شهر حلب سوریه به مدت 3 روز دیگر تمدید شده است. به گفته روسیه آتش‌بس به غیر از حلب در استان لازقیه هم از بامداد امروز شنبه تا 72 ساعت ادامه خواهد یافت. شهر حلب در دو هفته اخیر شاهد درگیری‌های شدیدی میان ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد بوده که منجر به کشته شدن 280 غیر نظامی شده است. آتش‌بس در حلب بخشی از تلاش‌های جامعه جهانی برای پیشبرد گفتگوهای صلح در سوریه به شمار می‌رود. جمعی از نمایندگان راهیافته به دوره دهم مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نشست‌های مختلفی شرکت کردند. صبح شنبه نشستی با حضور علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با حضور همچنین 272 نفر از نمایندگان راهیافته به مجلس برگزار شد. در این نشست بعضی از وزرای دولت حسن روحانی از جمله وزرای امور خارجه، بهداشت و ارتباطات سخنرانی کردند. بعد از ظهر روز شنبه هم نشستی با حضور نمایندگان عضو فراکسیون امید در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد که در آن هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مینو خالقی منتخب راهیافته از شهر اصفهان که شورای نگهبان آرای او را باطل اعلام کرده در این نشست حاضر بود. از سوی دیگر علی مطهری نماینده مجلس ایران میگوید موضوع مینو خالقی به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مطهری روز شنبه با اعلام این خبر در همین حال گفت که نظر این شورا مشورتی است و حکم قاطع محسوب نمی شود. خبرگزاری تسنیم هم از قول یک منبع مطلع در شورای حل اختلاف ارجاع پرونده خانم خالقی به این شورا را تایید کرده است. شورای عالی حل اختلاف قوا سال 1390 به دستور رهبر ایران تشکیل شد و محمود هاشمی شاهرودی ریاست آن را بر عهده دارد. شورای نگهبان آرای مینو خالقی نفر سوم انتخابات مجلس از شهر اصفهان را باطل اعلام کرده، اما وزارت کشور میگوید نمایندگان مجلس باید درباره اعتبارنامه او تصمیم بگیرند. از قرارداد ایران و افغانستان برای سرازیر کردن بخشی از آب رودخانه هلمند به دریاچه هامون در خاک ایران حدود 44 سال می‌گذرد. تا این مدت بسته به ماهیت رژیم‌های متعددی که در افغانستان بر سر کار آمدند، سرنوشت این حقابه 20 درصدی هم دچار بلا تکلیف‌های بسیار شد. دریاچه هلمند برای مردم منطقه سیستان و بلوچستان اهمیت حیاتی دارد و ایران می‌گوید عدم پایبندی دولت افغانستان به قرارداد سال 1351 منجر به خشکی بخش گسترده‌ای از این دریاچه شده است. اکنون خبر می‌رسد که سرانجام گشایشی در این مسئله حاصل شده که شاهین بشیری جزئیات بیشتر را برای ما می‌گوید.
سرانجام دولت افغانستان پذیرفت که به مفاد قرارداد سال 1351 مبنی بر دادن حقابه ایران از رودخانه هلمند عمل کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفت کابل مطابق قرارداد سال 1351 خورشیدی که به امضای افغانستان و ایران رسیده است، سالانه 850 میلیون متر مکعب آب رودخانه هلمند را اندازه‌گیری و به دریاچه هامون ایران سرازیر خواهد کرد. عبدالبصیر عظیمی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا در کابل افزود اندازه‌گیری این میزان آب از سد کمالخان در استان نیمروز افغانستان واقع در نزدیکی مرز ایران صورت خواهد گرفت که در فاصله حدود 100 کیلومتری مرز ایران ساخته می شود. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران ساکن اسلو که به مباحث سیاسی وزارت امور خارجه ایران آگاه است، در مورد دلایلی که دولت افغانستان سرانجام راضی به انجام تعهداتش در مورد حقابه ایران شده به رادیو فردا میگوید:
ایران در این رابطه مذاکراتی داشته و صحبت‌های از طریق سفارت ما در کابل با مقامات افغانستانی و حتی چند هیئت دیپلماتیک ایران که به افغانستان سفر کردن، با توجه به مشکلات کم آبی در منطقه سیستان بلوچستان این موضوع رو به طرف افغانی مذکر شده بودن، ولی دولت افغانستان به دنبال این بود که بتونه در قبال دادن یک همچین امتیازی و برگشتن به اون قراردادی که در سال 51 امضا شده، حداقل امتیازی را از جمهوری اسلامی بگیره. دولت افغانستان در حال مذاکره بود با پاکستان برای اینکه مشکلش رو با طالبان حل کنه و بتونه به نوعی امنیت رو در افغانستان از طریق همکاری با پاکستان به دست بیاره. متاسفانه این مذاکرات به نقطه‌ای رسیده که دولت افغانستان متوجه شده که نمیتونه با پاکستان به این مهم برسه. به خاطر همین ما میبینیم با دادن چنین امتیازی به دنبال اینه تا بلکه حمایت جمهوری اسلامی رو به دست بیاره تا بخشی از مشکلات و معضلاتی رو که با طالبان و نیروهای تندرویی که در داخل افغانستان هستن و بعضن شنیده میشه که جمهوری اسلامی از اونها داره حمایت میکنه و تجهیزات و اسلحه در اختیارشون میذاره، بخواد با این قضیه حداقل حسنیت خودش رو نشون بده تا بلکه جمهوری اسلامی در راستای ایجاد امنیت در داخل افغانستان با دولت افغانستان همکاری کنه.
حل مسئله دریاچه هامون و نجات آن از خشکسالی فقط به نفع ایران نیست. در واقع هنگام بررسی یک مسئله زیست محیطی نمیتوان در محدوده مرزبندی‌های جغرافیایی سیاسی کشورها باقی ماند، زیرا عناصر طبیعی تابع کنش و واکنش هستند. به گزارش خبر آنلاین، گری لوئیس هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در ایران که 20 دی ماه 1392 از باقی مانده دریاچه هامون دیدن کرده بود، درباره وضعیت این منطقه گفت: افغانستان در حال حاضر آب بیشتری برداشت می کند و منافعی از کشاورزی می برد که کوتاه مدت است. اگر این برداشت آب و کشاورزی کوتاه مدت به خشک شدن همیشگی هامون منجر شود، با بادهای 120 روزه‌ای که در منطقه وجود دارد، طوفان‌های گرد و غبار ایجاد می شود و ذرات گرد و غبار را به سمت افغانستان و پاکستان بر می گرداند. با این فرایند تمامی این اراضی زیر شن و غبار ناشی از این خشک شدن قرار می گیرد و در بلند مدت موجب گسترش بیابان، حرکت شنهای روان به داخل افغانستان و نابودی زمینهای کشاورزی و محیط زیست انسانی آنها خواهد شد و ضررش بیشتر از منافع آن است. گری لوئیس همچنین گفت: صدای مردم منطقه را به گوش جامعه بین المللی می رساند.
شما تقاضای آب دارید و من این تقاضا را منتقل خواهم کرد به کسانی که از توانایی انجام کارهایی برای بازگرداندن آب به این منطقه برخوردارند، و شما تعهد سازمان ملل را حتما خواهید داشت و این سازمان هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا زندگی برای مردم این منطقه کمی ساده تر و سالم تر شود.
سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفته است که تکمیل فاز سوم سد کمالخان به تصویب رسیده و از جمله سدهایی است که ساخت آن در اولویت کاری قرار دارد و با ساخت این سد دیگر بحث‌ها میان ایران و افغانستان بر سر میزان سرازیر شدن آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون ایران پایان خواهد یافت. مطابق قرارداد 1351، حقابه سالانه ایران از رودخانه هیرمند در هلمند افغانستان 850 میلیون متر مکعب تعیین شده است. رودخانه هیرمند با برآورد تقریبی سالانه 8.5 میلیارد متر مکعب از کوههای غرب کابل سرچشمه گرفته و پس از طی 1050 کیلومتر وارد ایران می شود.
افغانستان میزان آب مندرج در قرارداد سال 1351 را به دریاچه هامون ایران سرازیر میکند. گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
علاوه بر بازداشت ها، احضار و بازجویی روزنامه نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.
بیش از 350 معلم ایرانی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
این فعالین صنفی اتهاماتی که بهشون بستن با فعالیت های صنفی کردن اصلا همخوانی نداره.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 18:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه روسیه بار دیگر از طرح دفاع ضد موشکی آمریکا انتقاد کرد و گفت روسیه همچنان خواهان ضمانت‌های حقوقی واشنگتن است که این سیستم علیه روسیه انجام نمی‌شود. واشنگتن بارها تاکید کرده که هدف از این طرح مقابله با تهدید احتمالی موشکی کشورهایی چون ایران و کره شمالی است، اما مسکو می‌گوید که سپر دفاع موشکی آمریکا با هدف محدودسازی توانایی بازدارندگی روسیه مستقر می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید اقدامات آمریکا برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکیش عامل بی‌ثباتی در جهان است. لاوروف که در پی دیدار رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر ژاپن با خبرنگاران گفتگو می کرد تصریح کرد گام های آمریکا برای استقرار سامانه های موشکیش چه در اروپا و چه در آسیای شرقی متناسب تهدیدهای واقعی نیست. لاوروف که برها توجیه آمریکا از این طرح را باور نکردنی خوانده جمعه گفت
нам говорят, что это не нацелено против нас, но у нас несколько иные оценки.
ما میگویند این طرح علیه ما نیست، اما ارزیابی های ما حاکی از موضوع دیگری است. اگر این طرح علیه ما نیست، ضمانت های حقوقی لازم الاجرا برای ثابت کردن این ادعا را ضروری میدانیم.
این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی فرانک روز دستیار معاون وزیر خارجه آمریکا تقاضای مسکو مبنی بر ارائه ضمانت‌ها از ضد روسی نبودن طرح پدافند هوایی را رد کرد و گفت درخواست روسیه غیر قابل اجراست زیرا امکانات ما برای مقابله با تهدیدهای موشکی را محدود خواهد کرد. او تشریح کرد ایران و کره شمالی اخیراً به دفعات موشک‌های جدید آزمایش کردند و تهدید از سوی این کشورها ایجاب میکند که ما همگام با افزایش توان تهاجمیشان توان دفاعی خود را افزایش دهیم. این در حالی است که در روزهای گذشته وزارت خارجه روسیه در بیانیه تاکید کرد ضد روسی بودن طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا مطلقاً مشهود است و بی‌پاسخ نخواهد ماند. همچنین وزارت دفاع روسیه آمریکا را متهم کرد که با پیشبرد طرح جهانی پدافند هوایی ساختار امنیت بین الملل را به چالش می‌کشد و با مقابله به مثل روسیه روبرو خواهد بود. الکساندر گولیس، کارشناس نظامی در مسکو، می‌گوید که روسیه چنان مشغول دعوا با آمریکا است که از تهدیدهای امنیتی غافل شده.
Мы долго упорно клеймили американцев за попытки создать систему противоракетной обороны.
Мы طرح پدافند هوایی آمریکا را مورد انتقاد قرار داده‌ایم، اما این طرح اصلاً غیر قابل توجیه نیست. از یک سو این طرح واقعاً ضد روسی است و تا زمانی که آمریکا و اروپا را به حمله هسته‌ای تهدید می‌کنیم، نباید تعجب کنیم که آنها از سوی روسیه احساس ناامنی می‌کنند. از سوی دیگر تهدید ایران و کره شمالی را بهانه خوانده‌ایم، اما پیشرفت برنامه موشکی این دو کشور غیر قابل انکار است. و هرچند تهدید ایران در این مقطع جدی به نظر نمی رسد، اما تهدید کره شمالی حتی برای خود روسیه چالش است. از بس با آمریکا درگیریم که نسبت به تهدیدهای واقعی چشممان را بسته ایم.
سیستم پدافند هوایی ناتو همواره باعث اختلافهای شدید میان روسیه و آمریکا بوده و به ویژه در پی توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، مسکو این طرح را غیر قابل توجیه اعلام کرده و واشنگتن را فرا خوانده از پیش بردن صرف نظر کند. اما آمریکا میگوید که حتی اگر توافق هسته‌ای با ایران اجرایی شود، تنها مسئله هسته‌ای را حل خواهد کرد و تهدید موشکی از سوی تهران همچنان پابرجاست. در حالی که روسیه این توضیحات را باور نکردنی می داند، از ناتو خواسته است تعهد حقوقی کتبی بدهد که این سامانه ها برای محدود کردن توان بازدارندگی هسته‌ایش به کار گرفته نخواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
کم کم به پایان این بخش خبری می رسیم. فراموش نکنید که رادیو فردا رو در شبکه های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام رادیو فرداست. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.